خانم نوشا، یه سوالی داشتم در رابطه با جمعیت آل یاسین. خواستم ببینم که این جمعیت آل یاسین به عنوان NGO ثبت شده یا اینکه فقط اسمش هسته، چون شما در جایی به عنوان NGO اسم بردید. میخواستم ببینم که NGO هستید یا نه. واقعا
در قسمت قبل توضیح کوتاهی دادم که اجازه ثبت این NGO در ایران به ما داده نشد و دلیلش هم همون مسائلی بود که بعدها تبدیل به فشارهای خشونت‌آمیز علیه اعضای جمعیت ما شد که ریشه اون هم در ضدیت با استاد ایلیا راهبرد کننده مجموعه ما بود، ولی بعدها در خارج از ایران این جمعیت ثبت رسمی شد.
خیلی خوب، با تشکر. سوال بعدی اینه که این جمعیت آل یاسین از چه زمانی تحت فشار قرار گرفت و این فشارهایی که بهش وارد شده چگونه بوده و به چه طریق در واقع این جمعیت تحت فشار قرار می گرفته؟ اگه لطف کنید توضیح بدید من از شما ممنون میشم.
حتما فشارها بر این مجموعه از حدود سال 84 شکل علنی به خودش گرفت، زمانی که به ما اجازه شرکت در نمایشگاه ها رو به بهانه های مختلف نمی دادن. بعد کتاب های ما رو از بازار کتاب جمع کردن. کتاب فروش ها توسط افراد مشکوکی تهدید می شدن که اگر کتاب های این مجموعه رو باز ما اینجا ببینیم مغازه شما رو می بندیم. بعد به کتاب های جدید ما یا کتاب هایی که باید تجدید چاپ می شدن مجوز داده نمی شد. پروانه کار نشر های ما تمدید نمی شد. اول یک نشریه و بعد در سال 84 سه نشریه دیگه ما رو در یک مدت خیلی کوتاه بستن. بعد احضارهای غیر رسمی اعضای ما شروع شد که محور تمام سوالات در این جلسات در مورد استاد ایلیا و زندگی شخصیش بود. بعد هم که دستگیری ها شروع شد در خرداد سال 1386 هم که خود استاد ایلیا رو با وضع بسیار بدی دستگیر کردن و بعد زندان و شکنجه های شدید جسمی و روانی و بعد از تقریبا 6 ماه انفرادی در شرایط حصر خانگی ایشون رو قرار دادند تا زمان دستگیری دوم و شکنجه های جدید جسمی و روانی بر ایشون. در این بین اکثر دفاتر مراکز ما رو می‌بستند و ما رو تشویق به خودکشی حقوقی می‌کردند تا خودمون مجوزهایی رو که سالها برای دست آوردن و فعال کردن زحمت کشیده بودیم بیایم و با انصراف خودمون پس بدیم. بعد ما شاهد بودیم که دوستان ما رو از محل کارشون در ادارات دولتی و نیمه دولتی اخراج می‌کردند. توی خونه‌های اعضای ما دستگاه‌های شنود و دوربین کار می‌ذاشتند و این اعضا به شدت در محل اقامت خودشون امنیتشون رو از دست داده بودن و بعضیشون حتی به مدت طولانی به خونه‌های خودشون نمی‌رفتن که چرا، یعنی این فکر رو داشتن که ما توی خونه‌های خودمون چشم و گوش نامحرم داریم، پس این دیگه حریم خصوصی ما نیست. بعد قراردادهای مراکز آموزشی ما رو با مؤسسات و ادارات کنسل کردند. بعد نشریه پنجم ما رو بستن که نشریه موفقیت بود، جلسات ما رو متوقف کردند. و حتی خبر داریم که مأمورین امنیتی دایره مظاهر وزارت اطلاعات دولت نهم به آخرین جلسه تفکر دوستان ما در فرهنگسرای ملل در فروردین 1386 هجوم بردند و به خاطر شدت تهاجم افراد مسن حاضر در جلسه نیاز به مراقبت‌های پزشکی پیدا کردن و سخنران رو هم با خودشون بردند. از طرف دیگه سایت‌ها و وبلاگ‌های ما رو فیلتر یا حتی هک کردند و همراه با این فشارها پروژه تخریب وجهه اجتماعی جمعیت رو با زدن برچسب‌های مثل فرقه شروع کردند. برگزاری جلساتی به نام جلسات توجیه یکی دیگه از کارهای دایره مظاهر وزارت اطلاعات بود که به قصد راه‌اندازی تیم شاکیان خصوصی برای اعضای جمعیت آل یاسین ترتیب داده شده بود تا به کمک تهدیدها و یا تطمیعها شاید بتونن ضد استاد ایلیا شاکی سازی کنند. در این جلسات کار شستشوی مغزی رو انجام میدادن. به عنوان نمونه میتونم به فیلم اعترافات مدیر مسئول نشریه حرکت دهندگان اشاره کنم که شرح این جلسات رو داره توضیح میده و اونجا توضیح میده این آقا که چطور وادارش کردن که ضد استاد ایلیا و خانوادهش دروغ پراکنی و در نهایت هم شکایت کنه، که به گفته خود ایشون، به گفته خود این آقا، خیلی هم از این بابت متاسف بود که چرا فریب دایره مظاهر وزارت اطلاعات رو خورده و خودش توضیح میده که این کار این نهاد همه بر پایه دروغ بوده. یا صحبت های مهندس محسن نمکیان که شما میتونید حتی با خود ایشون هم مستقیم صحبت کنید تا خودشون با جزئیات کامل در این مورد براتون توضیح بدن. شرح بعضی از این جلسات به نام متونی به اسم واقع نویسی شستشوی مغزی که گاهن هم در جلسات احضار بوده در سطح اینترنت منتشر شده. اخیران هم که از زندانی هایی که در زندان بودند و استاد ایلیا رو اونجا دیده بودند خواستند که ضد استاد ایلیا حرف بزنند و از این طریق حکم‌های خودشون رو سبک‌تر بکنند.
خیلی متشکر، خیلی مفصل و کامل توضیح دادید. خب خیلی مسائل باز شد بهتر. اما یک موردی رو میخواستم مطرح کنم. حتی میدونید که ما به عنوان فعال حقوق بشر به این مسائل و این روش هایی که جمهوری اسلامی باهاش کار میکنه و افراد وادار میکنه با مصاحبه و یا تحت شکنجه قرار دادن اهداف خودش رو دنبال بکنه آشنایی داریم و میدونیم که خیلی این گرفتاری ها رو ایجاد کرده. و اخیرا هم موردی در مورد دو تا از اعضای قدیمی جمعیت آل یاسین به آقایان یا خانم کفه و بهزاد نیلوفری یا همون معروف کوچک بنون بر علیه آقای فتایی مثل صحبت کردن. در این رابطه بیانیه ای از طرف اعضای شما صادر شده که من در مقابل نوع واکنش شما نسبت به این بیانیه به اصطلاح نگاه مثبتی ندارم. یعنی استنباطم این هستش که این نوع بیانیه صادر کردن از یک جمعیت فرهنگی و معنوی منطقی نیست که در رابطه با افراد صادر کنند. به هر حال شاید اونها جور دیگه فکر میکنن، شاید اصلا خواستن از جمعیت شما بریدن و دارن حرف دلشون رو میزنن، شاید هم در واقع مزدور باشن. این دلیل نمیشه که شما به عنوان یک انجمن یا یک گروه فرهنگی و عرض کنم که معنوی یک همچین عکس العمل نشون بدید و به اونها یک سری مطالب بگید که از دید ما بهش میشه تهمت گفتن. اینه که میخواستم یک مقداری راجع به این قضیه توضیح بدید. من از شما ممنون میشم.
من برای شروع رو بگم که بله، این درسته که کسانی مثل بهزاد دیلوفری بر علیه استاد ایلیا حرف میزنه و خب این درسته و واقعیت داره، فیلم هاش هم موجوده. و این هم درسته که مثلا این بهزاد نیلوفری قبلا در بین اعضای ما بوده. به من اجازه بدین که یه مقداری با جزئیات در این مورد حرف بزنم به خاطر اینکه خودتون مستقیما اشاره کردید تا شاید این ابهامات موجود برطرف بشه. اینکه بهزاد نیلوفری برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار میکرده یک تهمت نیست، یک واقعیتی که خیلی از اعضای جمعیت هم از اون باخبر بودن. ما میدونستیم که ایشون به فرض مدرک تحصیلیش کاردانیه و کار پژوهشی تحقیقاتی هم تا حالا انجام نداده. این رو هم به دلیل همکاری های این آقا در بخش های تحقیقاتی متوجه شدیم که ایشون اصلا توانایی این تیپ کارها، کار پژوهشی و تحقیقاتی رو نداره. مامورین دایره مذاهب قبلا اعلام کرده بودند که در جمعیت ما همکارانی دارن که این برای ما نه ترسی داشت نه اشکالی داشت، چون ما کاملا از خودمون مطمئن بودیم و از طرفی هم در مورد کارهامون ما منعی رو برای حضور افراد به خاطر تبعیضات شغلی در کارها نداشتیم، تا جایی که اونها بیان و قوانین حاکم بر کار رو رعایت کنن و حقوق دیگران رو هم رعایت کنن. و از طرفی هم باید گفت چرا کسی که از کار خودش و از خودش مطمئن هست اصلا چرا باید ترس داشته باشه و از این نوع افراد بخواد دوری بکنه؟ ولی خب بعدها ما در نهایت تعجب دیدیم که کسی مثل بهزاد نیلوفری با یک عنوان جعلی مهندس و به عنوان پژوهشگر فرقه ها با سالها سابقه در برنامه تلویزیونی به اسم این شبها که از کانال یک صدا و سیما پخش می شد جلوی دوربین میره و حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم سعی می کنه که مردم رو ارشاد بکنه. و اونجا این بهزاد نیلوفری هست که شروع می کنه به تهمت زدن و بدگویی کردن از جمعیت آل یاسین و الیاسین و استاد ایلیا. این کار رو هم با استفاده از متن یک کتاب به اسم فرقه ها در میان ما نوشته خانم مارگارت تالر سینگر که ایشون معروف به اون با این لقب که بانوی ضد فرقه هست و میاد و در نهایت همه تحقیقات اون خانم رو که طی سالها بهش رسیده بوده خیلی راحت به عنوان نتیجه تحقیقات خودش معرفی میکنه و و سعی میکنه که در این برنامه جمعیت ما رو که یک جمعیت فرهنگی معنوی هست به عنوان یک فرقه و ابر فرقه معرفی بکنه. و خب خودتون هم میدونین که برچسب فرقه خودش یک بار منفی داره و سعی میکنه تا این برچسب روی این جمعیت بزنه تا زمینه سازی بکنه برای گام های بعدی برای دایره مظاهر وزارت اطلاعات. اگر این کار موفق از آب در میومد میتونست به سادگی بدون اینکه کسی بخواد کنجکاوی بیشتری کنه یا حمایتی نشون بده با آسان ترین روش زمینه ترور شخصیت استاد ایلیا و این جمعیت رو فراهم کرده باشه و در کنارش هم با همین تیری که رها کرده هدفهای دیگه ای رو زده باشه، اهدافی مثل جلب توجه مردم، کدگذاری ذهنی که مردم ما مراقب و نگران وضعیت شما هستیم، ما نگران خانواده های شما هستیم، پس بدونیم این ماییم که قابل اعتمادیم نه غیر از ما. این جمع ها یا افرادی که ما معرفی میکنیم اینها خطرناکند و هر بلایی که سرشون بیاد حقشونه و اگر یه روزی هم پیش بیاد که ما سنگین‌ترین حکم‌ها رو به اینها بدیم جایی هیچ حمایتی برای اونا نیست، حالا چه در بین مردم، چه رسانه‌ها، چه مراکز حقوق بشری و افراد و قسمت‌های دیگه. خب اینها همه از اهداف پنهان این نوع برنامه و این نهاد به آقای بهزاد نیلوفری بوده و خب این همون چیزی بود که در سال 86 مسئولین دایره مظاهر وزارت اطلاعات دوستادیلیا به عنوان تهدید گفته بودند که ما تو رو به هر قیمت بی آبرو و بی اعتبار میکنیم و کار بهزاد نیلوفری هم یک بخشی از این برنامه بود که داشت اجرایی میشد. هر کسی اینجا من دارم میگم که خودمون داریم به صراحت اینو بیان میکنیم، هر کسی حق این رو داره که تغییر عقیده بده، ولی ما با حرکت بر پایه دروغ و تحریف و جعل مسئله داریم. وقتی که شخص با اتکا به دروغ ها سعی میکنه حق دیگران رو زیر پا بذاره و مثالش هم همون تلاش این آقا برای چسبوندن برچسب فرقه بود، یا دروغ هایی که کسی مانند این شخص مثلا در رسانه های ملی آشکارا بیان میکرد و حدک حرمت میکرد و این رسانه ها به جای قاضی محکوم میکنن و حکم میدن و اهانت میکنن. ما به صراحت هم گفتیم که یک فرقه نیستیم و این رو قبلا هم در بیانیه که در سال 78 داشتیم به وضوح اعلام کردیم و عملکرد ما هم این رو نشون میده. فرقه یک تعریف معلومی داره که اون تعریف به هیچ عنوان با ما همخونی نداره، یک مؤلفه ها و ویژگی های خاص داره که ما نداریم. پس اینکه کسی با ما هم فکر باشه یا نباشه به خودش مربوطه و هیچ اجباری هم توش نیست و هیچ که هم در پیش نبودیم که ما دیگران رو وادار کنیم که کاملا مثل ما فکر کنند، چون این دیدگاه که اصلا دیگران باید مثل من باشند و هر چیزی غیر از من نفی شده است، این خاص فرقه هاست، این علامت فرقه ای بودنه و ما خودمون کسایی هستیم که ضد این دیدگاه هستیم. ما فقط جایی واکنش نشون دادیم که عده‌ای دست به انتشار اخبار دروغ زدن و حقوق ما رو زیر پا گذاشتن، کاری که از دید قانون ایران هم جرم حساب میشه و در تعجبیم که چرا مجریان قانون در جایی که باید شکسته شده قانون رو نادیده میگیرن. به نظر ما حرف حق باید بیان بشه. ما اگه در جایی اشاره به واقعیت‌های در مورد افرادی مانند این شخص کردیم تماماً بر مبنای واقعیات بوده و رو حق خودمون میدونیم که از حقوق خودمون در برابر کسایی که قصد خراب کردن رشته اجتماعی ما رو دارن دفاع کنیم و به جای متوسل شدن به دروغ، دقیقاً کاری که اونا دارن میکنن، ما با بیان واقعیت‌های مستند دروغگو و متجاوز رو به دیگران معرفی بکنیم، کسانی رو که تجاوز میکنن به حق دیگران. این کار اسمش دفاع از حقه، حتی اگر رسانه ها یا نهادی مثل دایره مظاهر وزارت اطلاعات پشت موضوع باشه. بیواکنشی از دید ما نوعی همکاری با کسیه که داره به حق دیگران تجاوز میکنه.